چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
علی علی یا علی یا سید الساجدین یا سید العابدین.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساجدین يا سيد العابدين علي علي يا علي.
صحيفه صحيفه شرحی بر صحيفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش گشایش زبان ماست. کریما ای یگان دستگیر بندگان، دستمان بگیر و یاریمان کن، آنگونه باشیم که تو می‌خواهی، نه آنگونه که خود خواهان آنی.
اللهم اینی اسألک اسألک باسمک بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم يا ذا الجلال والإكرام. الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های صحیفه از رادیو معارف در خدمت شماییم. موضوع برنامه امروز پیامبر الگوی سعی و تلاش از منظر امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادی است.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد.
خداوند متعال بارها در قرآن کریم نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را ستوده و ایشان را الگوی برتر در تمام زمینه‌ها به مسلمانان معرفی کرده است. آن بزرگوار تمام تلاش خیش را به کار بردند تا بتوانند رسالتشان را به خوبی به پایان رسانند. امام زین العابدین علیه السلام در ضمن دعاهای خیش به شخصیت پرتلاش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بارها اشاره فرمودند. در قسمتی از کلام گوهربار آن امام همام آمده است: خدایا بر محمد که امانتدار وحی تو و برگزیده آفریدگان تو و مخلص در میان بندگان توست درود فرست. او که پیشوای رحمت و قافل سالار نیکی و کلید گنجینه‌های برکت است، زیرا در انجام دادن فرمان تو خود را برنج افکند و جسمش را در راه تو هدف تیرهای بلا گردانید و در فراخواندن مردمان به دین تو آشکارا با خیشانش در افتاد. توضیحات بیشتر در این باره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین. جلسه گذشته درباره کوشش‌های پیامبر صحبت‌هایی رو مطرح کردیم و به این نکته اشاره کردیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مظهر کوشش و تلاشه و الگوی کوشش و تلاشه و این رو بر پایه دعای دوم صحیفه سجادیه تحلیل کردیم که گفتیم در دعای دوم صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام از خداوند می خواهد که بر محمد امین وحی و پسندیده آفریدگان و گزیده بندگانش که پیشوای مهربانی است و پیشاهنگ نیکی و کلید خجستگی است درود فرستد. چرا؟ که او جان خودش را در راه خدا گذاشت و بدنش را برای سختی هایی که در راه خدا هست مصرف کرد. ما حسن صحبتمون این شد که کوشش های پیامبر کوشش هایی هستش که اولا جهت دار است، در راه خداست، فیکه، الیکه، رضاکه، دینکه، پس کوششی مطلوب هست که جهت دار باشه و در راه خدا باشه. دو، با همه امکانات باشه، هم جسمم و هم جانم، همچنان که در فقرات مختلف این دعا وجود داره، نفسهو، بدنهو، همه جانبه باشه، خانواده رو درگیر بکنه، اهل بیت رو درگیر بکنه، قطع رحم اگر نیاز هست قطع رحمی بشه، جنگی اگر نیاز هست جنگی بشه، هجرتی اگر نیاز هست هجرتی بشه، همچنان که در فقرات مختلف این دعا هست و ما هم انشاءالله توضیح میدیم. تا کجا؟ تا ظهور امر انشاءالله. پس افق ما ظهور امره، ظهور امر به این معنا که کلمه خداوند بر روی گیتی گسترده بشه و جمله برتر جمله خداوند باشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. این جهتگیری حضرت امام رحمت الله علیه برگرفته از جهتگیری اهل بیت علیهم السلام بود. برای همین یادم هست در زمان جنگ، وقتی که این شعار جنگ جنگ تا پیروزی داده می شد، خب جنگ هم طول کشیده بود، 6 سال 7 سال طول کشیده بود، سالهای آخر بود شاید که بالاخره این شعار وقتی داده می شد، یواش یواش برخی افراد نقنقهایی رو می کردن که حالا معنا نداره، حالا جنگ جنگ تا پیروزی. امام اومد یه جمله قشنگی گفت، گفت اصلا کی گفته جنگ جنگ تا پیروزی؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. برگرفته از قرآن، جنگ باید باشد، جهاد باید باشد تا زمانی که فتنه ریشه کنده شود. پس عزیز که در محضر امام سجاد و صحیفه سجادیه او نشستی و با صحیفه سجادیه انس داری، اگر که میخوای بدونی منطق اهل بیت علیهم السلام چیست، منطق اهل بیت نشستن نیست، برخاستن است، کوشش است. تا کی؟ حتی تا اون زمانی که ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون. شیعه محب اهل بیت هرچند تمام جهان براشون ناپسند باشه، حرف خودش رو همچنان میزنه و همچنان در راه ظهور امر الهی و برپاداشت سخن خداوند تلاش میکنه و لحظه ای هم نمی نشینه. این منطق دعای سید الساجدینه، این منطق دعای زین العابدینه. پس بنابراین باید به این نکته دقت کنیم. جالب اینجاست که تو همین عبارت کما نسب الامر که نفسه و عرض فیک للمکروه بدنه، امام صادق علیه السلام روایت زیبایی داره. امام می‌فرماید که خداوند به پیامبرش تکلیفی کرده که به هیچ یک از آفریدگانش این تکلیف رو نکرده، او رو مکلف کرده که به تنهایی اگر که هیچ یک از مردم هم او را همراهی نکردند باید برخیزد و حتی اگر هیچ کس با او نباشد باید بجنگد و تلاش کند و لم یکلف هذا احدا من خلقه قبلا و این تکلیف رو قبل از پیامبر به هیچ که پیامبری و به هیچ فرستاده ای نکرده که رسول من اگر تو تنها هم باشی تا جایی که ظهور امر هست باید تلاش بکنی. برای همین میبینیم که پیامبر مظهر تلاش است تا آخرین لحظات و تا آخرین ابلاغیه ها که از جمله همان ابلاغیه ولایت باشد که در حجت البلاغ که معروفه همون در حقیقت حجت الوداع یکی دیگر از اسامیش حجت البلاغ یعنی رساندن و همان رساندن ولایت مولامون امیر مؤمنان علیه السلام که شما نگاه میکنید تا آخرین لحظات هم پیامبر این کوششش رو ادامه میده.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین، آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
دوستان همراه، یکی از ویژگی‌های مهم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن بود که برای امرار معاش خود و خانواده سعی می‌کردند از دسترنج خیش استفاده کنند. آن بزرگوار مانند مردم عادی کشاورزی می‌کردند و با دستان خود گندم را آسیاب می‌کردند و از حاصل کار خیش بهره‌مند می‌شدند. و همیشه به یاران سفارش می کردند کسی که با دسترنج خود روزی حلال خیش را تأمین می کند، خداوند تمام درهای بهشت را برای او باز می کند تا از هر کدام که خواست وارد آن شود. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام والمسلمین غلام علی را در بیان شخصیت پرتلاش رسول اکرم صلی الله علیه و آله می شنویم.
همچنان که گفته شد، پیامبر برای ما الگوی تلاش. حالا این تلاش رو طبق دعای دوم با هم دیگه پیش میریم ببینیم که چگونه این کار رو کرد. اولین کاری که پیامبر انجام داد، جان خودش رو در راه خداوند به کار گرفت. دو، و عرض فیکه للمکروه بدنه، جسم خودش رو در سختی ها برای خدا به کار گرفت. سه، و کاشف فی الدعاء الیک حامته، و در فراخواندن مردم به سوی تو با خویشاوندان خود آشکارا به دشمنی پرداخت. کشف به معنای اظهار. باز هم نگاه کن، الیک به سوی تو، فی الدعاء الیک. نکته جالبی که اکثر شارحان محترم صحیفه سجادیه مانند مرحوم سید علی خان مدنی نوشتن و ما هم از این به بعد استفاده می کنیم، اینی که این فدعا برای تعلیله، یعنی علته. یعنی چی؟ یعنی اینگونه بخوانید، و کاشف الیک حامته، در فراخواندن مردم آشکارا به دشمنی با اونها پرداخت. یعنی چی؟ یعنی این که علتش چی بودی؟ علتش تو بودی خدایا، و الا اینا حامه پیامبر بودن. حامته در حقیقت به نوعی حالا ما ترجمه خیشاوند کردیم، اما حامی میشه، یار صمیمی میشه. پیامبر تا دیروز خیشاوندش ابولهب بوده، تو قوم و قبیلش ابو جهل بوده، اخلاق پیامبر به گونه ای بوده که اینها پیامبر رو دوست داشتن. اگر قبل از دعوت پیامبر بوده و اگر قبل از اینکه پیامبر دعوت به اسلام بکنه کسی به پیامبر تعرض می کرده، امثال ابو لهب و ابو جهل هم طبق اون پیوندهای قوم و خیشی به حمایت از پیامبر برمی خواستن. علتی که پیامبر داره رو در روی اینها وامیسته چیه؟ چرا پیامبر رو در روی اینها ایستاد؟ عزیزان شنونده، همه ما باید این رو یاد بگیریم. برای خدا تعارف با کسی نداریم. الگوی ما پیامبره. فی الدعا اینجا تعلیله. علتی که رو در روی اینها ایستاد به خاطر این بود که به سوی تو میخاند، فرا میخوان مردم رو، به مردم این رو یاد میداد که بیایید با خدای یگانه آشنا بشید. همین که پیامبر این دعوت حق رو داشت، خود به خود جبهه‌ای شده بود در برابر اونها. این گونه نیست که ما همواره با مصالحه، با مسالمت بتونیم رفتار بکنیم. پایبندی روی اصول گاهی اوقات به صف و قتال می انجامد، اما آدم باید بداند که برای هوای نفسش به صف و قتال تلاش نکنه. نه، برای خدا باید باشه. یعنی کسی رو من دعوت به خود نمی کنم، کسی رو دعوت به گرایش های خودم، کسی رو دعوت به هوای نفس خودم نباید بکنم. من اگر که مردم رو به سوی خدا خواندم و نتیجه طبیعی این خواندن به سوی خداوند صف و قتال شد، نباید از آن باکی داشته باشم و حراسی داشته باشم. فرا خواندن به سوی خدا آشکارا باید باشه، ظاهر باید باشه. شما نگاه میکنید این حامیان خیلی مهمه. برای همین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هم تو اظهارش خیلی همین گونه است. آشکارا مردم رو به سوی خدا، به سوی عدل، به سوی عدالت و به سوی حق میخواند و همین آشکارا خواندن به سوی خداوند و به سوی عدالت و به سوی حقیقت سبب میشود که افراد نزدیک خانوادهش امثال زبیر و اینها رو در روی او بیستن. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم در حقیقت همین کار رو کرده. و کاشف فی الدعاء الیک عامته هستش. مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در برخی از نوشتارهاش همین رو صراحتن می فرماید که حواستون باشه به هیچ یک از اطرافیان و خیشاوندانت زمینی رو به بخشش واگذار نکنی. خیلی مهمه که اگر من مسئولیتی گرفتم و این امکان رو یافتم، حواسم باشه که نکنه یه موقعی خدای نکرده به جای این که به خاطر خدا حتی از خانواده من بگذرم، میبینم که نه، خدا رو زیر پا میذارم و به خانواده خودم امکان بیشتری رو میدم. باید حواسمون اینجا باشه. الگوی ما اگر پیامبر باشه در راه خدا، اگر که به قتال هم انجامید، به دشمنی آشکار هم انجامید، حراسی نباید به خود راه بدید.
ألف صلى الله على نوح بالوجود طه. من سكن طيبا فخيام كل جود طمع. الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله. الله الله
محمد
بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي.
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله الله. من سكى الطيبة فخيام كل جود طه.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب سخت‌ترین کارها را خودشان انجام می‌دادند و از اینکه کار خیش را به دیگران واگذارند بسیار پرهیز داشتند و معتقد بودند با فضیلت‌ترین کارهای شایسته دشوارترین آنها به شمار می‌آید. در این قسمت از برنامه صحیفه آخرین بخش از توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را درباره شخصیت پرتلاش حضرت رسول صلوات الله علیه با هم میشنویم.
و حارب فی رضاکه اسرته. باز هم دقت کنی، این فی رضاکه اینجا همون تعلیله. حارب اسرته یعنی چی؟ یعنی پیامبر با قبیله خیش کارزار کرد، جنگید. آدم واقعا می جنگه؟ چرا جنگید؟ یه فی رضاکه، برای به دست آوردن خوشنودی تو، یعنی خدایا علت جنگ ها و درگیری های پیامبر هم تو بودی. چقدر قشنگ امام سجاد اینها رو بیان میکنه. انصافا این معارف رو کجا میتونیم پیدا بکنیم غیر از اهل بیت علیهم السلام؟ و جالبیش هم اینه که رضای الهی بالاترین درجه است. یعنی ای عزیزی که امروز نشستی برنامه رو داری گوش میکنی، اگر بخوای خوشنودی خدا رو به دست بیاری، گاهی اوقات کارت به جنگم میکشه. ما گاهی اوقات حرف چون بهمون بر میخوره خوشنودی خدا رو میذاریم کنار، چه برسه به جنگ. رضای الهی مطلب کمی نیستا. خوشنودی خدا و رضوان الهی رو به دست آوردن خیلی مطلوبه. باز هم قربان امام سجاد علیه السلام برم، یه روایت دیگه امام سجاد داره که اونجا می فرماید اعلی درجه زهد ادنا درجه الورع و اعلی درجه الورع ادنا درجه الیقین و اعلی درجه الیقین ادنا درجه رضا. جایگاه رضا رو به دست بیاری، بالاترین درجه زهد پایینترین درجه ورع. یعنی من کاملا هم زاهد بشم هنوز به مرتبه ورع نرسیدم، و بالاترین درجه ورع پایینترین درجه یقینه. ورع یعنی چی؟ یعنی اینکه در حقیقت یه قروقی رو احساس بکنی. گاهی اوقات میبینی از بعضی چیزا میترسی بهش نزدیک نمیشی، این قروقگاه ماست. ما از بعضی چیزا ورع داریم. اون استاد بزرگوار خیلی قشنگ نقل میکردش، میگو گاهی اوقات مثلا وقتی که بچه بودی تو مدرسه داشتی بازی میکردی، اصلا یه محدوده ای رو توپ نمیزدی. کدوم محدوده بود؟ اون محدوده اطراف دفتر مدیر. شما اونجا ما یه حالت ورع داشتیم نسبت به اونجا، نزدیک نمیشدیم. حالا امام سجاد تو اون روایت میفرماید که بالاترین درجه زهد پایینترین درجه ورع، و بالاترین درجه ورع که انسان نسبت به محارم الهی این حالت رو داشته باشه که اصلا نزدیکشون نره، پایینترین درجه یقین دازه. و بالاترین درجه یقین پایینترین درجه رضای از خداونده. یعنی من تازه اگر به مرتبه یقین برسم، پایینترین درجه خوشنودی رو به دست آوردم. پس میبینید که خیلی قشنگ امام سجاد ترسیم میکنه پیامبر رو، و حار و فی رضاک اسرته، و برای خوشنودی تو با قبیله خیش کارزار کرد. حالا شاید شنوندگان عزیز بخوام بدونن خوشنودی خدا رو ما چگونه حس بکنیم. نکته جالبیه، اینو براتون میگم، خیلی قشنگه. ما در محضر پیامبر میخوایم باشیم. یه دفعه پیامبر همین سوال رو از جبرئیل کرد. از جبرئیل سوال کرد که خوشنودی خدا و رضایت خدا چگونه است؟ یا اینطوری بگم، چگونه حس میشه عزیز؟ چگونه متوجه بشم که خدا از من راضیه؟ چگونه متوجه بشم که به مرتبه رضایت و خوشنودی رسیدم؟ جبرئیل این گونه جواب میده: آن که خوشنود است از آقای خود، از سرور خود که خدا باشه، ناراحت و دلگیر نمی شود. خواه به چیزی از دنیا برسد یا نرسد. پس ببینید، پیامبر داره از جبرئیل میپرسه که رضایت و خوشنودی چیست. جبرئیل جواب میده: کسی که خوشنوده از آقای خودش، از سرور خودش، ناراحت و دلگیر نمیشه، خواه به دنیا برسه یا نرسه. اما نکته لطیفتری هم داره در ادامه جبرئیل، اینو میگه: و به کار اندک خود هم رضایت نمیدهد. یعنی من با اینکه به دنیا هم نرسیدم، آنچنان از خداوند رضایت دارم و کار خودم رو، عبادت خودم رو، تلاش خودم رو در برابر خداوند کاملا ناچیز می دانم. اگر انسان به این مرتبه برسه، این همون مرتبه رضایت الهی است که امام سجاد پیامبر رو این گونه وصف میکنه: و هار و فی رضا که اسرته، و برای خوشنودی تو با قبیله خیش کارزار کرد. این حالت جنگ با خیشاوندان برای خوشنودی خدا خیلی نکته عجیبی است که شما نگاه میکنید، به خاطر اینکه با شرک مبارزه کنه پیامبر، حتی با عموی خودش هم جنگ میکنه و در برابر او هم میایستد و با خیشاوندانش که قریش هم باشد کارزار میکند، و این چیزی نیست غیر از اینکه اون خوشنودی خدا رو به دست آورده، از خدای خودش دلگیر نیست، ناراحت نیست و به کار اندک خودش هم رضایت نمیدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با تو گل روی در زمین جوشید، چشمه پاکی آمدی ای پاک، در بسیط خاک شمس افلاکی، بر جهان بگشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت.
اسره خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد یا رسول الله.
خوبان همراه، تا سلامی دیگر شما را به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، لی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
جلوه از جامعه دینی.
الله يا الله، الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قدر دانستن فرصت.
از بزرگی پرسیدند بزرگترین مصیبت‌ها کدام است؟ گفت آن که بر کار نیک توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی.